سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با 64مین قسمت از پادکست ویجیکست از وبسایت vijimag.ir در خدمتتون هستیم. من محمد طالبیان به همراه جواد محسنی.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
حتما پر انرژی اومدیم این له کرد از یاره
له همه آقا نرید مدرسه سرویس شدم.
مدارس شروع شدش، مهر ماه آغاز شد و فصل مدارس و خیلی فصل بی خودی هم
هست.
خدا رو شکر میکنم فقط ما از جهت ترافیکی متوجه شروع مدارس و دوران تحصیل میشیم.
ما که 5-6 سال دیگه تمام شد
اصلا راحتی. هیچ کاری نداریم یعنی اصلا موقعی که درس تموم میشه یک مرحله عشق و حال جدیدی از زندگی
هیچ وقت یه مدرسه نداریم.
بعد آخه بدبختیش میشه اون موقع که ما مدرسه و دانشگاه درگیر بودیم و پول نداشتیم و اینا و همه چی ارزون، بعدن که مدرسه دانشگاه تموم شد و کار و اینا، حالا باز ما زمان دانشگاه هم کار میکردیم ولی اونقدی پول در نمیومد که
بد نبود.
آره با اون که مثلا سوپر پارت تایم جاب بود که دورکاری و نرو و پولش هم شیش ماه
یه بار
باز میشد با پول یه کاری بکنی.
کالج دوره دیشب می‌خریدیم.
موقع وقت دوره می‌گفت یه حقوقی بهت میدیم یه سینمایی بریم. الان سینما هم نمیشه رفته عملاً. اخ پاتو می‌ذاری از خونه یکی دم در استادیو میگه 50 تومن بده. این مدلیه.
صبحونه نمیشه خوردن. شیر کاکو.
نه دیگه صبحونه رو وقت خونه چای و
نه دیگه من صبح پا میشم
چای و نون رو میزنی تو چای شیرین تمدار میشه نرم میشه
صبح چون عادت دارم قشنگ یه جوری بلند میشم که تا آخرین لحظه رو استفاده کنم. شبم از اون ور یه جوری میخوابم که کامل تحت فشار باشم. صبح دیگه بلند میشم گوله میکنم میرم اونجا سر کار یه چیزی میخورم.
آره وضعیت به شدت خرابه. شبم که پادکست رو گوش میکنید دلار به مرز 18 تومن رسیده بود تو بازار آزاد و احتمالاً با توجه به اتفاقاتی که همین امشب
به 20 تومن هم میرسه.
نمیدونم که موقعی که گوش میکنید اتفاقات افتاده یا یعنی که بعدش قراره بیفته، نمیدونم چه جوریه، ولی احتمالاً فردا دیگه چون امشب که تعطیل بازار و اینا، فردا احتمالاً موقعی که از خواب بیدار میشید تو کانال 20 تومن هستید. تو کانال 20 هستید. میخندیم دیگه از اون.
آره
دیشب شده فاز رای همساده شده دیگه. امروز ما فیفا خریدیم. خیلی تازه ما خیلی حرکت ما رفتیم قیمت نگاه کردیم اینور اونور که
ساعت دو اینا بود به من گفتی.
آره دو اینا بهت گفتم که بگیریم آقا گیفت کارت بگیریم و این داستانا. شما اصلا پلنمون این بودش که یه 60 دلاری ریدیم کنیم تو حساب و بعدش وایسیم حالا بله برک فرایدی که حالا 40 دلار بشه 35 دلار بشه هر چقدر که میخواد بشه بخریمش. بعد یه دو تا چهار تا کردیم گفتیم که اصولا چون چیز آنلاین قصد نداریم بخریم بازی بکنیم، یعنی نه بتلفیلدی هست نه کال آف دیوتی و اینا هیچ کدوم رو نمیخواییم بگیریم. پلاسمون هم شارژ کردیم. از اون ور سالم فقط یه دونه انتمه که حالا حتما جا میذاریم براش و در نتیجه که بازی های دیگه هم عمرن مثلا 20 دلار نمیشن بازی که بخوایم ما بگیریم.
بازی هم که میخواستیم بگیریم و
هرچی هم ایندی و اینا باشه بخوایم بازی کنیم دیگه پیسی دیگه دورانه که آفر میخواد حالا اصلا 17 دلار چیزی نیستش
5 دلار میشه الان نصف درآمد ماهانه.
آره واقعا با این تا بهتره کنیم توی مملکت ما 100 دلار هم بهت حقوق نمیدن چرا برسه بخوای 10 دلارشو بزنی بازی ایندی بخری تو پیسه.
طرف های ساعت دو بود به من گفتش یه جایی هست 880 تومن 60 دلاری یه جایی دیگه یه هم هست 840 تومن ولی داستان داره
باید اکانت باید بهش میداریم شارژ کنه و اینا بعد اکانت هم نزدیک 190 خورده بازی
توشه. من گفتم دادش به خاطر 40 تومن نفری 20 تومن میشه اکانت رو بیا هوا ندیم.
دقیقا اما 880 تومن خود سرتون در نداریم. خریدیم و کدو زدیم و دیگه به این نتیجه رسیده بودیم که فیفا رو بگیریم دیگه وای نستیم چون چیزی نبود که بخوایم با بقیه مونده پولش کاری بکنیم. و از اونورم یک ماهه با توجه به این که تا Red Dead بیاد هیچی بازی نمیتونیم بازی بکنیم
و فاز غم داریم گفتیم فیفا بزنیم بشور ببریم
بشیم Ultimate. آقا مثل این قدیما بود ملت یه دونه فیفا می‌خریدن، یه دونه مثلا جی تی ای می‌خریدن، رد دد می‌خریدن، می‌شستن کلا کل سال با همون بازی می‌کردن. ما هم دیگه بعد از امسال دیگه
همینه،
توپ پول میریم آلتی بیتیم و جمع میکنید نداشت.
هیچ کدوم تا حالا هیچ کدوممون هم بازی
نکردیم. من هر دفعه بگین میکنم قضیه رو و
اولش هست یاراتو مخواهی بچیم،
میرسم به اونجا میگم که ولش کن بیاریم
بازی بازی من
دقیقا بیاریم همون سینگل پلیر بازی. ولی آره، بعد نکتهش اینه که ما 880 تومان که خریدیم چند ساعت بعدش،
یک ساعت و نیمه بعد،
یک ساعت و نیمه بعدش
من نمیدونستم که تو گیفت آره. کارت رو خریدی.
حتی من گفته بودم تو مسیج آره. بهش، ولی نفهمیده بود جواب.
گفتم بهش پی ام دادم، گفتم آجی خریدی؟ گفت آره خریدم، ریدیم کردم. گفتم برو قیمتی رو نگاه بکن. گفت چطور مگه؟ گفتم 945 تومان.
945 تومان چطوری آخه؟ 60000 تومان تو 2 ساعت گران شده
شد.
و ما رفتیم چک کردیم 880000 تومان البته ارزون میافته 14600 تومن دلاریش میفته.
آره در رفتیم فیفا رو خلاصه.
خلاصه که از بیخ گوشمون گذشت، ولی دیگه تموم شد دیگه. پرونده خرید بازی اورجینال ما در
دقیقاً فضای آنلاین به پایان رسید. حالتی که فکر کنم تو دو سال آینده فقط مثلا روی دس استرندینگ و لاست اف اس برنامه داشته باشیم.
آره دیگه، بقیه رو بعد همینجوری بفروشیم، بخریم، بفروشیم، بخریم، بخریم، بفروشیم این داستانا. چاره‌ای نیستش.
فوش بدم الان نمیتونم فوش بدم، یکم الان هرسی شدم. یعنی من واقعا مغز اون آدمی که رفته 1.5 میلیون تومن فیفا خریده رو
چرا این کار میکنین بابا؟ چرا این کار میکنین؟ از اون بدترش بابا اینایی که میرن اکانت چیز میخرن
500000 تومن 400
خورده 15000 تومن اکانت شیر میخرین. خب آقا برین دوتایی 400 تومن بذارین اورجینال برای خودتون بخرین، چه کاریه؟ اکانت شیری 400000 و 500000 تومان ای نکنین. حالا یه سری مثلا یکونیم رفتن خریدن، یه سری چمپیونز ادیشن هم هستش دیگه، 79 دلار فکر می‌کنم رفتن خریدن و اینا. بعد میان میگن که داش الان نخریم فردا گرون میشه. نه داداش، این خبرو نیست، 1.5 قیمتش نیست،
1.5 400 تومان قشنگ بالا بهتون
همون برین کد بخرین، دیجیتال بخرین، مگه مغزتون رو خرباز گرفته؟ چه کاریه بابا؟ دیجیتال آقا اصلا نه، اصلا میگیم که همین الان میخوای بری بخری، برین همین الان بخوای، یه 60 دلاری 800 خورده یا الان 900 تومن از 1.500 دیروز پیروز که بهتره که دیگه بابا. چه کاریه میکنین آخه با خودتون؟
بعد فیفا هم یه بازی و دیسک عوضون دیجیتال باشه راحت تره.
آره ما همیشه بدبختیمون این بود دیگه، هی یکی من خونه فیفا دوباره دیسک رو در بیاد. مثلا قدیما نیستش که چیف سی دی باشه عمل به 2 تومن
میره
آره همینجوری او یو هول دیسک آیم پوت یو این ده باکس دون بی هد
یه خش
خش بیفته کلیه اون از دست میدیم اصلا راه نداره واقعا، وضعیت خرابه.
خدا
نمیدونم چیکار باید بکنی.
من امروز داشتم با پسر خالم صحبت میکردم، گفتم به
کاور میگی؟
نه پسر خالم.
آها پسر خالم امیر میگی؟
با امیر داشتم صحبت میکردم، اون میگفتش که قبل از این ما فیفا رو بخریم واجب یه بار پس بخر 400 خورده. گفتم ببین من فیفا 18 دوباره یه سال دیگه بازی میکنم پس نمیخرم. بعد میگفتش یا پس بودم بابا ولیم میکنم پس کجا بود.
دیشب 90 رو دیدی؟
نه.
دیشب 90 رفته بودم به واسطه همین اول مهر و اینا از توی یه مدرسه رفته بودم، مدرسه هم معلوم بود غیر انتفاعیه، دبستان بود. رفته بودم همجور بچه مچه ها گزارش میگرفتم، بعد یه دونه پسر بچه بودش میگفت که من پرسپولیسی هم و این داستان ها. بعد نمیدونم برای پرسپولیس میگفت یا برای جای دیگه، میگفتش که ترکیب و بعد 4-2-1-2 هم چیزایی بچینه. من میگم من خودم تو فیفا همیشه اینجوری میچینم بازی میکنم و این داستان ها. بعد میگفتش گزارشگری یه سوالی میپرسیدش، میگفتش که چیزه اسمش چیه آن بازی که میکنی تیمای پس پس استقلال هم ور میداری؟ گفت نه اون برای پسه، پس سوسولا بازی میکنم. باید پاشیده بودم که همه زمین پس سوسولا بازی میکنم. بچه بکنم مثلا 8-9 ساله شاید مثلا 10 سال
باباش گیمر بودا،
پس سوسولا بازی میکنم، نه فیفا بازی میکنم.
پدر گیمر بوده.
اونی که هم خیلی خوب بود، ببین هر کی میپرسید طرف داره که این میگفتن پرسپولیس. بعد گزارشگر این هنگ کردن گفت یعنی چرا استقلالی نداریم؟ بابا من به رفیقمون اینجا بود میگفتم بابا این الان چیز پرسپولیس این چند سال اخیر همش چند سال الان پرسپولیس سه ساله که
چهار ساله
رو فرمه دیگه، از استقلال حداقل رو فرمتره. بعد اینا مگه عمرشون چنده؟ من یه مثلا یار پسر 8 9 سالش از زمانی که فوتبال فهمیده پرسپولیس رو، مثلا زمان ما دیگه، زمان ما پرسپولیس رو دوران اوجش بود و علی پروین و این داستانا و قبل اون.
من که موروسی، تو خانواده چون فوتبال
نه من اصلا هیچ فوتبال کلا موروسی فوتبال اصلا نه.
آره من چون بابام پرسپولیسی شیش آتیش است.
نه اصلا آها یه بچه دیگه هم همین جوری بودش، بچه خیلی بامزه بود عینکی، بعد حاجی حالا اینا رو غیر انتفاعی بود، مو بلند کرده بودن در سطح سامورایی. من نگاه میگردم بودم ما تو دانشگاه، حالا من که هیچ از دور خارجم، ولی بچه ها مو بلند میکردن و حراست دانشگاه بهشون گیر میداد. اینا تو مدرسه دبستان رو مو فشنی و نمیدونم این ورش رو کتاب کن دور خالی کن بالاشو نمیدونم
ما رو کچر میکنن شبیه کیوی میشدیم میفرستن
بعد ازت گوش بده پسره اینجوری میکرد، میگفتش که من فوتبال میبینم و اینا، میگفت طرفدار استقلال پس میگم مثلا ایرانی نگاه نمیکنم فقط خارجی، میگفت فقط خارجی نگاه میکنم و اینجوری هم میکرد، میگفت من فقط خانوادم اون فوتبال نگاه میکنم. اصلا بچه دبستانی کرکوپر من ریخته بود. حالا باز مثلا یه بخشی از فاز فوتبال و با اینکه مثلا من پسرم من شهرستان بود سال یه بار میدیدمش، یه مقداری از فاز فوتبال و به خصوص فاز فوتبال ایتالیا رو اون انداخت تو کلم، اون طرفدار میلان بود به سر ما. ولی تو خونه ما مثلا هیچ کی فوتبال نمیدونه، نه داداشم نه بابام، هیچ کی کلا مثلا
داداشاش هم فوتبال نمیدونه، من مامانم هم فوتبالیه.
الان نزدیک به دهه سوم زندگیمون رسیدیم، مامانم هنوز بعضی ماما میاد میگه پرسپولیس قرمزان، میگم آره مامان همون
مامان. مامانم هم مثلا میشینه بازی اتلتیکو و سویا رو نگاه میکنه.
آره مامان تو که خیلی فوتبالی هست،
یه فوتبالی نگاه میکنه که منم نمیبینم فوتبال رو.
ولی خیلی خوب بود گزارشه، رفته بود این بچه ها میپرسیدش. من هر سال که میرم یه جلسه یه روز کلا میرم توی مدرسه که دبیرستانه که درس میدم بهشون، درس رسانه و اینا، سه بخش گیم دارن، من میرم اونجا این سوالا میپرسم، خیلی جواب بامزه میگیرم. مثلا سوال میپرسم چی بازی میکنید، یه درصد بالای رینبو بازی میکردن با اینکه بچه سالن، ولی ما پلی استیشن رینبو بازی میکردن وحشتناک. جی تی ای
هم آنلاینم الان بیشتر بچه‌ها رو میگیره، تو کلن آنلاین هیچ وقت اونجوری نگرفت
زمانه. مثلا کانتر اونه تو گیم نیت خیلی
دیگه
زیاد بازی میکردیم، ولی
مثلا آنلاین شد بچه خواهر من بیشتر ترجیح میده آنلاین بازی کنه تا بازی سینگل پلیر بازی کنه، اینجوری بیشتر دوست دارم.
جالبه.
آره فاز بچه های الان یکم با فاز قدیم های ما فرق میکنه کلن.
آره
جوریه.
این هم از این. آقا این هفته استودیو تیل تیل
نگونبخ
شد و تعطیل شدش، تعطیل که هنوز به صورت رسمی تعطیل نشده، ولی خب
به فنا رفت.
آره 250 نفر بازیساز توی این استودیو کار میکردن که الان میگن که فقط 25 نفر موندن که اونم هنوز تایید رسمی نشده، میگن که دارن زورشون رو میزنن که اون دوتا اپیزود باقی مونده از فصل آخر واکین دادن منتشر بشه و کارش تمام بشه. والا شانس ما رو میدی، اگه ما پول داشتی من رفته بودم واکین دد رو خریده بودم، الان میموندیم تو شما 60 دلار پول دادیم دوتا اپیزود هم کشیدم بالا. بعد بیا چیز کن ریفاندش کن.
نمیدیم بهت که.
بعد عرضم به خدمتتون که یه سری داستانه به وجود اومده که سعی میکنیم اینا رو هم یه مروری بکنیم به صورت خبری دیگه، چون تحلیل خیلی خاصی نمیشه کرد و این اخباری که مرور میکنیم عملا نشون میده که چرا این اتفاق افتاده. اولین بگیم که این استودیو رو چند تا بازی جدید کار میکرده، سیزن 2 ولف مانگاس رو داشتن میساختن.
مطمئنم تو هم مثلا من سوختی
از خیلی این که آره
واقعا سیزن 1ش عالی.
البته که بعید نیستش مثلا THQ کسی بیاد امتیاز رو همه رو برداره،
چاقو داده تیز میکنه
اون که آره
تویت زده بود
برای استرنجر تینگز،
گفته بود که بیاید با هم دیگه صحبت کنیم.
همه استرنجر تینگز و دیوالور هم میخوادش.
برند محبوبیه در حال حاضر.
حالا داشتن سیزن 2 وولف مانگاس رو میساختن، همین واکینگ دد داشتن کار میکردن فصل آخرش رو، استرنجر تینگز که سریال نتفلیکس رو داشتن بازیشون میساختن. امروز هم ویدیو شدی دیدی بازشون تو سایز ویدیو لیک شده از همون دیولپمنتش؟
آره خبرش رو دیدم،
چون مجموعه
صدا نداشتم گفتم
بازش اصلا صدا نداشت ویدیوش، ویدیو لیک شده یه مثلا 4 تا 5 تا ویدیو همه رو چسبوندم من گذاشتم یه دقیقه و خورده شدش. اونم میتونیم بریم ببینیم، خیلی توفیلی نداره با بقیه بازیاشون همون دیدی، ولی خب استرنجر تینگز بود دیگه، بخش اول شخص و اینام داشت ترسناک تو. بعد عرضم به خدمتتون که داشتن روی ادامه ماینکرافت کار میکردن، قرار بود یه آی پی جدیدم بسازن که اصلا هیچ اطلاعاتی ازش نیستش. در مجموع همه پروژهشون کنسل شدش. با مزگیش میچیه، یکی از خب اصلی ترین دلیلی که کنسل شده به خاطر وضعیت مالیشون بوده. تقریبا بجز چیزی که اعلام کرده بودن تو گزارش‌های والا غیر رسمی اومده بود، بجز
سیزن
یک واکینگ دد و ماینکرافت، بقیه بازی‌ها همه ضرر بودن،
همه شکست تجاری بودن.
یعنی اصلا عجیبه چجوری شما میتونید از مثلا بتمن بازی بسازید.
ما دقیقا خودمونم فکر میکردیم بتمناشون یکی از مخصوصا سیزن دوی بتمن خیلی داستان قویه.
مازیگش اینه که سیزن دوش پر ضرر ترین بازیه تلتل، همین سیزن دو بتمن
خیلی
بوده،
داستان خیلی قوی داشت. ما خودمونم فکر میکردیم که خوب فروخته چون بتمن
اصلا مثلا هیچ خونه بازیشون خوب نفروخته. تو گذاشتم اشتباه که فست دوم بتمن بیشتر از همه بازیاشون ضرر داشته و تا همین جا هم کارم که مونده بودن به زور اون قرارداد با نتفلیکسشون بوده و بالا اون ارزش سهامی که از طرف سهامدارشون بوده و اینا به دست آورده بودن، ولی خب به شدت داشتن ضرر میدادن، کلی رویالتی پرداخت نکرده بودن به کارمنداشون سر حال موفقیت کیفی که به دست آوردن با بازیاشون. با مزگیش اینه که یک هفته قبل از اینکه خبرهای تعطیلیشون بیاد و اینا یه سری نیرو جدید استخدام کرده بودن. تو توییتر یکی از اون دیولپراشون نوشته بودش که من دلم برای اینایی میسوزه که جدید اومده بودن، یه سریشون از شهر دیگه نقل مکان کرده بودن به سان فرانسیسکو که بیان کار کنن، بچه دار شده بودن یه سریاشون تازه و الان همه بیکار شدن. یه دلیل دیگه ای که اصلا باعث شده بود که اینا خیلی ضرر بدن و بس مالشون نچرخه، اصلا حضورشون تو سان فرانسیسکو بوده. میگن حالا اون منطقه که اینا استودیوشون بوده یکی از گرونترین منطقه های کلن آمریکا بوده و هزینه زیادی برای استودیو میشده.
فکر کنم قبلا در مورد این صحبت کرده بودیم که کلن هزینه تولید بازی تو آمریکا نسبت به اروپا خیلی بیشتره.
آره مخصوصا حالا یه سری نقاط خاص آمریکا هستن که وحشتناک گرونن. خیلی از کمپانی‌های بزرگ نسل پیش اومدن استودیوهاشون که تو اون مناطق بود و تعطیل کردن.
خلاصه دلمون سوخت واسه شون.
و یه چیز هم من بگم، این یکی دیگه هم کلیت بازیشون آدم آخه میبینه میگه که خب
همش یه چیزه،
نه حالا چیزی نداره چه خرجی بکنن اونا، یه گرافیکشو دارن ماله میکشن و انیمیت و صداگذاری و داستان و ایناست، گیم پلیر اونقدی دیولوپی نداره که بخواد.
انجین بازیشون هم همش یکیه، فقط یکم آپدیتش.
نکتهش اینه که قبل از این که اینا تعطیل بشن، اون موقع که بحثش بودش که انجین رو میخوان عوض کنن برن روی یونیتی، من رفتم یه مطلب میخوندم، انجینه یکی از دلایل اصلی بالا رفتن هزینه های تولیدشون بوده. انجین انقدر فسیل و احمق بوده، ببین فیزیک افتاده، فیزیک نداشته انجینه، یعنی مثلا تو این لیوان رو اینجوری پپ می‌خواستی بندازی رو زمین، این بعد انیمیت می‌شده.
اوه یعنی مثلا فاجعه بوده.
در یه چیز در یه حدی که مثلا یونیتی هم دیگه این مزخرفا رو داره. با اینکه مثلا یونیتی هم خیلی چیزاش کمه، بعد بریم مثلا هی
اسست
بگیری و نمیدونم داستان و پلاگین و مسائل، ولی این هیچی نداشته. یعنی مثلا یه دونه لیوان افتادن، یه چوب افتادن، این بعد انیمیت دستی می‌شده.
اوه یعنی نابود شدن
اینا. ما خواستن سر استرنجر تینگز برن یونیتی که کلن عمرشون بعد ندادش،
چیز افتضاحی بود.
آره الان هم که خیلی از استودیوهای مختلف از ناتی داگ گرفته تا نمیدونم راکستدی و اینسامنیاک و یوبیسافت و
تی‌اچ‌کیو
اینا همه دارن استقبال کردن از این که بازسازایی که حاضر بودن تو تیل رو استخدام بکنن و احتمالاً آی پی هاشون هم حالا آی پی استرنجر تینگز که قراردادشون با نتفلیکس بودشون، نتفلیکس احتمالاً بعد تصمیم بگیره که چیکار کنه، ولی بعید نیستش که کلا مثلا یه سری آی پی خاصشون مثل ولف مانگاس که برای خود استودیو بوده اینا رو بیاد یه کمپانی دیگه‌ای برداره، THQ که
همه رو داره میخره.
آره از اون من خیلی نگران THQ هم، ببین روندی که THQ نوردیک الان داره که IP استودیو میخره. آره. یه زمانی آتاری داشتش، آتاری دقیقاً همین بود، رفت انقدر خرید مون توشون در نمی آورد، بعد مجبور شد هی بفروش نابود شد همه چی کلا
به حالت خوردن دیگه، انقدر غذا میخوری آخرش همه رو بالا میاری دیگه، اندازه خودت بخور.
این از تیل تیل. ما نظرسنجی این هفتمون هم در رابطه با همین استودیو، سوال نظرسنجی این هفتمون اینه که از نظر شما بهترین بازی که این استودیو روش کار کرده چی بوده؟ تو چی بوده نظرت؟
وولدمانگاس. ولی بطمان سیزن دو هم
تیلز آف بوردرلنز هم خوب بود لعنتی.
من این دوتا رو خیلی بیشتر دوست دارم.
وولف هم من خودم فیوریت همه، چون خیلی اتمسفر خوبی داره،
واقعا عجیب غریبی بود داستانش. بعد یکی از معدود بازی‌هایی بودش تیتل که حس می‌کردی واقعا تصمیم گیری تأثیر داره روی داستان بازی، و همینش خیلی حال می‌داد، چون بقیه بازی‌ها رو که بازی می‌کردی چون یه پیش زمینه داستانی از قبل وجود داشت.
آره.
حس می‌کردی آقا تصمیمتش تأثیری نداره، آخرش همون چیزی که می‌خواد بشه همون میشه. ولی وولفمانگاس اینجوری نبود.
البته وولفمانگاس هم بر اساس کمیک‌های فیبل بود، ولی داستانش آره. متفاوت جلو می‌رفت. فوق العاده خط داستانی که داشتش مختص خودش بودش، و همین هم باعث شده که در کنار شخصیت پردازی خوبش و
صدا بزاریاش
خود اتمسفرش، موسیقیش.
آره واقعا
خیلی بازی خوبی بودش، یه مقدار فنیش فقط ضعیف بودش.
آره جز اولین بازیاشون هم بود.
اولین بازیاشون که نبود اونجوری،
نه چون... تو این سیستمی
آره، که افتادن سیستم... آره دیگه واکینگ ددو ساختن،
بعدش هم این
بعدش فوف مانگاس ساخته بود. آره
من اون موقع گفتم ای بابا این چی بخوام بازی کنیم، بعد تو خریدی.
نه من روی جی تگ داشتم،
نه روی PS4
آره
من بازی نکرده بودم اصلا. بعد تو خریدی و جواب بازی کن خوشت میاد، بازی کردم و از پیشنهادت راضیم، راضی باشم ازت.
دقیقاً
اینجوری است.
این هفته هم که دربیه.
آره هفته
پنجشنبه دربیه،
پنجشنبه
ساعت 6:30
آره 6:30 50-50 هم شد آخر تماشاگرا. آره. 90-10 نذاشتن، حالا چرا نمیدونی
دیشب بحث شد توش 90.
آره ولی میذاشتم به نظر من خوب بود، بالاخره یه بار برای همیشه قانون
نذاشتم سر بازی 50-50 اصلا اینکه دلیل اینکه مساوی در میاد بازی همین، چون هیچ طرفی نمیتونه فشار بیاره دماغ این ور داد میزنه اون ور داد میزنه، هیچ چیزی نمیاد، جفت طرفا تحت فشار تماشاگره مقابل تماشاگر خودشون هیچ کاری نمیتونن بکنن. ولی وقتی مثلا 10 نفر باشه، حالا استقلالی ها زور میزنن پرسپولیس رو میبرن، یا اینکه بعدش هم خیلی مواقع میشه اصلا چیز میشه ده مثلا بازی میلان اینتر دیگه، اینتر میزبان میلان میبره.
آره
اصلا چیزی نداره،
فوتبال دیگه همه جای دنیا همین جوریه، هیچ فرقی نمیکنه، یه بار برای همیشه اجراش کنه تمام شه بره. ولی با وضعیت فعلی من فکر میکردم که پرسپولیس میبره، با تمام احترام به هواداره استقلال، با توجه به انتخاب شدن فقانی مطمئنم یه استقلال داره بازی. پنج تا بازی قضاوت کرده، تو هر پنج تا بازی زورش رو زده که استقلال ببره، سه تا شو فکرم استقلال برده، یه دونش مساوی شده، یه دونش هم دربی 10-10 آره که اون بازی هم زورش رو زد، اولادیو اخراج کرد ولی نشد دیگه، یه حماسه‌ای به وجود اومد و رگ گردن‌ها زد بیرون و یه کارایی کردن. ولی تخت پیشبینی پنجشنبه نمیدونم.
آره دیگه بحثی نکته بازی مازی که نکرده این
بازی چه رو بطمان بازی کرد
خودم بطمان
آرخام نه
آرخام دیسکشو بردی.
آره جالبیش میدونی چی بود؟ بازی که میکردم کامل بلنک بودم، هیچی ها بازی یادم نمیومد،
تمام نکرد
من فهم میدونستم آرخام نه کیه.
آه
بازی یه بار تمام کرده بودم ولی هیچی ازش یادم نمیومد تهش چی میشه اصلا. خیلی حال داد انگار یه بار یه بازی جدیدی بازی کردم.
سورپرایز آرکام نایتش هم اونقدر که میگفتم همونو 20 اسمش عوض کردی خاصه،
ولی اون فاز منفی که یادت بیاد اون موقع رو بازیه بود الان بازی کنی اون فاز رو نداری.
من که هیچ وقت فاز منفی نداشتم،
اون فاز منفی رسانه‌ای
که پیسیش بود انقدر جند
نه بود. مثلا من نقدارم یادم مثلا به بتموبیل گیر داده بودن،
بتموبیلش خیلی خوبه،
من حال میکردم همون موقعش هم حال میکردم الانم بازی
کردم. تن نقطه ضعفش به نظر من اینه که خیلی به جز بتموبیل چیز جدیدی بیشتری نداره، اونم چیز معمولی یا چیکارش میکرد دیگه. بعدشم به خاطر اینکه خب از نسل قبل شروع کرده بودن دیولپش و ادامه پیدا کرده بود توی این نسل اصولا نمیشد خیلی جانگولر خاصی زد. حالا باید ببینیم بازی جدیدش اگه
ولی واقعا گرافیکش شد همین الان هم بازی میکنه یه چیز هیولایی
بود. اونجل 3.5 ها تا اونجل 4 هم نیست. چیزش
هیولایی خیلی راضی ام ازش. بعد بشینم دی ال سی هاشو بازی کنم چون ما سیزن پاسش رو گرفتیم
موقع که لاچه نبود این چیزا پاس خریده بودم
یادش بره. بشینم دی ال سی هاشو بازی کنم. یکی از انتقاداتی که به دی ال سی هاش میشدش خونده بودم گفتن هیچ کدومش جز اون آخریه که فکر کنم سیزن آف اینفیمی بود هیچ کدومش میگم کانتنت خاصی نداره همشون درد 10 دقیقه 20 دقیقه
مشکلش همینه.
آره ولی کلا میام اگه مثلا اون موقع بازی نکردید به خاطر جو منفیش یا مثلا رو پی سی بودید نمیتونستید بازی کنید الان بازی کنید خیلی جوابه، مخصوصا الان هم که با این قیمتا زیاد نمیشه سمت بازی جدید رفت.
دقیقاً ما حتی پلنشو داشتیم ریترن تو آرکام هم بگیریم ولی من یه تحقیقات کردم میگن خیلی باگیه.
ولی نه آره درستش نگردم.
نه ممکن نسخه اصلی که خیلی خوب
باشه. نه میام الان مثلا روی نسس
فکر یه نفر بازی کرد و بهم میگفت خیلی باگ ماگیه داره بازی داره کلا داستان داره لازم فن
جوکرش.
آقا بریم یه موزیک گوش بدیم برمیگردیم و بخش دوم در خدمتتون هستیم. دو تا موضوع جالب رو می‌خوایم بررسی کنیم بریم و برمیگردیم. I am in the mouths of growth, caught up in the teeth of the game. I'm standing on the edge of the roof, looking down from where I came. I'm risking it all, who cares if I fall, I will rise. When there's nowhere left, I look up to the sky. خب یه سری از دوستان درخواست کرده بودن که در رابطه با کلن مسائل فنی تر بازی ها صحبت بکنیم، به همین واسطه ما تصمیم گرفتیم که بریم سراغ یکی از بهترین ساخته های نسل گذشته که کلن بهترین بازی تاریخ Last of Us، به خصوص البته شامل مجموعه آنچارتد هم میشه تا حدودی و بقیه بازی های ناتی داگ، ولی خب Last of Us توش خیلی نموداره این
قضیه.
اونم پازل های محیطیه یا محیط هایی که در خودشون پازل قرار گرفته دیگه. اصولا بازی های اکشن ادونچر یا هم اکشن ماجراجویی یک بخش جدایی ناپذیری ازشون پازل ها و هم معماست. چیزی که در از تفاوت تا حدود زیادی تفاوت بین اکشن و اکشن ماجراجویی رو به وجود میاره، حداقل تو تعریف فعلی که داریم از این ژانر توی صنعت بازی، و لزومش اینه که سری معما توی بازی ها قرار بدن که این
پیشرفت در از آره
و پیشرفت هم متکی به اونا بشه دیگه. بازی مختلفی ماجرا قرار میگیره به شکل حالا مثلا تو مجموعه مثلا توم ریدر ما مثلا میبینیم که قشن پازل هم چیزایی هم که به صورت سری معما و تله هایی هم که دو داستان به شکل مثلا قدیمی ها قرار دادن که جلوگیری کنن دسترسی آدم های بعدی به حالا اون گنج هر چیزی که هستش و در قالب معما میذارن جلوی ما. و ولی خب Last of Us به واسطه طراحی محیطی که داشتش و اون ستینگ خود داستان که داشتش توی دنیای پسا آخر و زمانی و همون پست آپوکالیپس جلو میرفتش و پیگیری میشدش، این مجبور بودن که تغییراتی ایجاد بکنن تا بتونن این ساختاره رو
درست بیارن. دو تا شخصیت هم بود تو بازی
دقیقا همین، شاید مثلا در نگاه اول محدود اینام هی شده تمام این شده محدودیت به وجود میاره شاید در نگاه اول، ولی خب خیلی کمک کرده بود به این ماجرا و باعث شده بودش که ما پازل هایی که میبینیم توی سطح بازی و جریان اصلی گیم پلی بدون اینکه بخواد از قالب واقعی و جدا شده از اون محیط قرار بگیره جلوی گیمر رو میذاشتنش که حلش بکنه.
آره خیلی جالب بودش که شاید جزء یه سری از تو بازی دیگه من یادم نمیاد که مثلا همچین چیزی رو دیده باشیم که از هر کدوم از شخصیت‌ها یه سری نقطه قوت دارن یه سری نقطه ضعف دارن مثلا حل معما هم شاید اونجوری پیچیده نباشه، مثلا یه سری نقاطی که فقط ادی میتونه بهشون دسترسی داشته باشه به خاطر فیزیک کوچیکش، یا مثلا جول که شنا میکنه و از اون ور ادی نمیتونه شنا کنه و به همین واسطه پازل ها خیلی داینامیک شدن، یه چیز تکراری نیستش که همیشه بری مثلا کلید ای رو پیدا کنی بری در بی رو باز کنی و پیشرفت کنی بری نقطه بعدی نقشه.
همین مسئله خودش چیز شده بود دیگه، خودش همین محدودیته به پازل درست کرده بودش دیگه. حالا شما مثلا یه جایی میرفتید باید میرفتین یک بخش دیگه از محیط و این بخشی که تو شروع دارید اون قسمت بعدی به واسطه حالا مثلا یه جریان آبی جدا شده بود، شما بعد حالا با کنترل شخص جوئل میرفتید و یک راهی رو به وجود میآوردید که به واسطه اون الی بیاد این سمت. یاد همطور هم که تو دوزی دادی بعض جا بودش که جا برای پیشروی کوچیک بودش و جوئل نمیتونست بره، در مقابل باید گیمر الیو میفرستاد اونور و اونال در رو یا راهو باز میکردش تا جوئل بتونه بره. این خودش باز چالش های متفاوتی ایجاد میکردش دیگه، این که چطور بتونیم از اجزای مختلفی که تو محیط قرار گرفته استفاده بکنیم تا این پازل ها حل بشه، خودش یه نکته خیلی جالبیه که شاید توی کمتر بازی‌های به این شکل قرار بگیره مثل Last of Us، ولی Last of Us خوب تونسته بودش اینو به بهترین شکل ممکن پیاده بکنه. این نکته خیلی بامزه‌ای که داره به خصوص توی Last of Us توی دیزاین خود مراحل خوش نشون میده، طراحی محیط‌های خالیه. یه سری محیط حالا توی بازی قرار گرفته که نه به پیشرفت شما کمک میکنه، یعنی اینکه راه جلو رفتن تو بازی از طریق اونها شکل میگیره این اتفاق نمیفته، و اینکه هیچ منابع و آیتم و هیچی هم توش پیدا نمیکنید که بگین که حالا مثلا به عنوان یک جایی که برای جمع کردن ریسورس از اونها باید استفاده کردش.
آره کلا اون محیط خالیه یه جوری شده که هم حس دنیا رو بهت الهام میکنه که آقا تموم شده دیگه
چیزی نیست. من قرار نیستش همه جا آره. دنیا واقعش هم دیگه آره. هر جایی
هر سوراخی و واسونی یه چیزی پیدا کنی. از اون برم ترغیبت میکنه که بیشتر جستجو کنی تو دنیای بازی، صرفا همیشه دنبال آیتمه نباشی، چون محیط بازی هم یه جوریه که همیشه استرس داری نکنه در رو باز کنم کلیکر بریزه بیرون دمیم. همیشه دنبال اینی که همه جای دنیای بازی رو ببینی و اون آیتمی یا اون چیزیه که میخوایی پیدا کنی. همینش باعث میشه که حس دستیابی به یک هدفی به دست بده، صرفا نباشه به یه نقطه ایکس یه چیزی هست من بردارم بیام اینجا معما رو حل کنم، صرفا به دنبال اینی که یه راهی پیدا کنی که اون معما رو حل کنی. حالا میتونی از محیط استفاده کنی، میتونی مثلا شخصیت‌های مختلف استفاده کنی. اون محیط خالیه یه جوری مثلا دنیای نقاشی یا مثلا عکاسی میمونه که فضای خالی فضای پر رو پوشش میده، یه جوری کنار هم مچ میشه.
یه مسئله دیگه هم هست این از فضای خالیه، تو وقتی با فضای خالی مواجه میشی بازی به نوعی بهت داره میگه که این که خالیه و تو تویشی چی پیدا نمیکنی، یک جای دیگه هستش که بری و راه تو پیدا بکنی یا حالا آیتم پیدا بکنی و این داستان ها. توی بازی های دیگه هم این روند به شکل های دیگه پیاده میشه. مثلا خیلی از بازی ها شاید شما مثلا دارین موقعی که میگردین تو محیطش برین توی اتاق ببینین هیچ چی نیستش. این لزوما به این معنی نیستش که اینو از مثلا طراحی کردن و حالش رو برداشتن توش چیزی بذارن. در از همین دلیل اصلش اینه که این محیط خالی به شما نشون میده که یک جای دیگه‌ای و یک اتاق دیگه‌ای وجود داره که تو اون شما راه خودتون رو پیدا میکنید.
حس ماجراجویی تو ترغیب میکنه که همه جا رو بگرد ببین چی به چیه.
بعد یه نکته‌ای که لست آف آس داره خیلی از بازی‌ها توش میمونن دادن این گزینه است که مسیر اصلی و مسیر جانبی و گیمر بتونه تجربه بکنه. تو خیلی از بازی‌ها شما حالا مثلا یه جای قرار میگیرید که دو تا راهو می‌بینید و به شکل خیلی ساده‌ای میشه تشخیص دادش که کدوم یکی راه اصلیه و کدوم یکی شما رو شاید مثلا به یک بخش جانبی و حالا مثلا یه آیتمی برسونه یا
مثلا گاد آف وار قدیمی
آره یا یک نکته مثلا فرعی توش وجود داشته باشه. ولی شاید بشه گفتش که لست آف آس یکی از اولین بازیایی بودش که تونستش کاملا این نکته رو از بین ببره. شما هیچ جای بازی توی طراحی مراحلش احساس نمی‌کنید که این مسیری که من دو تا مسیر مثلا جلوم دارم می‌بینم این اصلیه و این فرعیه. شاید خیلی جاها برین و ببینید که مسیری که رفتین مسیر فرعی بوده و حالا قرار نیستش که توش برین ادامه داستانو ببینید و
صرفاً قرار نیست چیزی پیدا کنید اونجا.
ولی خب میگم انقدر که دیزاین خوبه و جزئیات به یک اندازه توی هر دو جریانی که وجود داره پخش شده باعث میشه که شما عملا اصلا احساس نکنید که توی یک دنیایی قرار گرفته اید که دیزاینر میخواسته که یک نکته خاصی رو به شما نشون بده یا یک مسیر خاصی رو برای شما پررنگ‌تر بکنه. کاملا به یک شکل طراحی شدن و یک اندازه توشون دقت به خرج داده شده تا گیمه وقتی در مقابلشون قرار میگیره این اجازه رو به خوش بده که هر کدوم انتخاب هر کدوم ممکنه منو به یک راه دیگه ای برسونه. همین مسئله تو آنچارتد و به خصوص آنچارتد 4 که مقدار آزادی عمل توی محیطاش بیشتر شده هم داده میشه. حالا توی آنچارتد به خاطر اینکه تمرکز فقط روی یک شخصیت معمولاً و شخصیت دوم عملاً
سایدکیک
دیگه خیلی نقش پررنگی توی
داستان اون شخصیت آره. نداره
و اینکه تفاوتی
داستانش
هم
خیلی خصوصیه
آره. تفاوتی هم توی چیز ایجاد نمی‌کنه، تفاوتی هم توی گیم پلی ایجاد نمی‌کنه. مثلا خیلی جا شاید مثلا از بالا رفتن یه جایی بیاد برای شما قلاب بگیره یا شما قلاب بگیرین کمکتون بکنه، یا اینکه مثلا یه دریو می‌خوایم باز بکنین دو نفری بخوایم بازش کنین. عملا تو دیزاین اگه دست برده بشه و این قدرت داده بشه که مثلا این در جوری طراحی بشه که یک نفر بازش بکنه یا این سکو به شکلی طراحی بشه که با یک پرش بتونین برش برسین، اون نقش دومه کامل قابلیت حذف شدن رو داره. ولی تو لست آف آس چون هر کدوم از شخصیت‌ها خصوصیات خاص خودشونو دارن و با اینکه حالا امکان کنترل الیو نداریم تو بازی، ولی به شکلی هوش مصنوعیش طراحی شده که در کنار اینکه همراه شماست، اینو توی گادافار هم مثلا شکل گرفته. آره. تو گادافار هم آتریس خیلی آره نقشش تونسته جدا بکنه از نقش اصلی و تبدیل نشه به یک چیزی که حالا مثلا گیمر بگه که نبودم اتفاق خاصی نمیافته.
یه چیزی مثلا اون دختره تو رزیدنت اویل 4
وای
سرطان
چیزو میگی، دختر رئیس جمهور رو میگی وای. یعنی دقیقا نمونه بد این ماجرا تو طراحی دوتا شخصیتی که باید ساختارهای متفاوتی داشته باشن و هر کدوم به خودی خود یک شخصیت جداگونه باشن، رزیدنت اویل 4 فاجعه ترینه تو این زمینه. برای اینکه عملا بخشی که یه بخشی که اصلا کنترلشو میده بهش، کنترلشو میده به ما.
آه.
اون که اصلا سرطان به تمام معناه. آره فقط بعد دوم تو بذاری کلت فرار کنه. اونجایی هم که همراهته فقط داره چلنج کمبت بازی رو زیاد میکنه. آه. که تو باید همش حواست به این باشه
نبرنش.
آره نبرنش، نخورنش، نکشنش. حالا خودتو که بعد جمع میکردی چی؟ همیشه من همیشه توی به خصوص توی رزنویل دو هم همین بود. رزنویل دو هم بخشی که اون بچه رو اسمش الان یادم نیستش همراهمون میافتاد و بعد با خودمون این ورمور میبردیمش، همین ماجرا پیاده میشون. من همیشه خدا تو بازی هایی که اینجوری یه شخصیت مینداخت همراهت قشنگ عزام بودش. آه. گفتم اینا همیشه باید خیرش رو بگیری دنبال خود بکشونی، همش هم تو مخته که آی نجات پیدا کنه.
یه دفعه میپره جلو تیر میزنه زارت میمیره ریلود.
لستافاس قشنگ با چند تا تریک خاص و طراحی خوب و هوش مصنوعی نه تنها باعث شده که این پازل های محیطی به بهترین شکل ممکن درست بشه و چالش درستی باشه، چالشی نباشه که فقط انگار که مثلا دیفیکالتی رو زیاد کردی، از اون طرف این بار اضافه تبدیل به بار اضافه نمیکرد شخصیت دومو. الان شما مثلا گاد اف وار بازی میکنی، این تو جریان کمبت بازی اگه از قابلیت آتریس استفاده نکنی اصلا نمیبینین آتریس رو. اونجوری نیست که بیاد توی جریان بازی
اذیتت زدنش رو میشنوید.
اگه میگم دکمهشو نزنین، ماجیکش استفاده نکنی یا تیرشو استفاده نکنین، عملا هیچ ضرری که بهتون نمیرسونه داره بهتون کمک هم میکنه. تو لاستافاس هم همین بود، الی بعضی موقع مثلا میپرید کولای طرف چیز میکرد سرشو مشغول میکرد
که
بره بزنی اشاره
منابع مختلفو پیدا میکرد
و هیچ وقت هم چیز نمیشد. مثلا کافی بود که مثلا این ساختار بخش استلس بازی لاستافاز رو کپکام درست کنه
نابوده.
هر دو دقیقه یه بار پای الیه میرفت روی یکی از این کریکرا و همه بیریختن بود. اینجا حالا مثلا یه مقدار این قضیهش علاوه بر فنی مشکل داشت که مثلا نمیدیدنش و اینا رو حتی توشون رد میشد و اینا، ولی خب گیم پلی آسیب نرسونده بودش دیگه، باعث شده بودش که گیم پلی از اون فاز اصلی خوش خارج نشه و تبدیل به بار اضافه نشه شخصیت دوم که حالا در کنارتون هستش.
باید تبریک گفت به ناتی دایی بخاطر این کارشون. واقعا الی تا سالها تو یاد همه میمونه چون کمتر بازیه که اینجوری بی نقص استفاده کنه.
آره یعنی تو قسمت دوم چیکار میکنن با این وضعیت، با توجه به اینکه احتمالاً بخش زیادی از بازی به صورت تنهایی دنبال میشه.
خودشون هم فعلا گفتن الی تنها شخصیت قابل آره. بازیه.
ولی بعد ببینیم که چجوری میخوان به خصوص در زمینه این پازل های محیطی چه روی کردی و میخوان استفاده بکنن. دیگه فرمول قدیمیشون عملا غیر قابل استفاده است، فرمولی هم که خیلی جواب بوده. ولی خب با توجه سابقه ای که دارن، کارنامه ای که دارن، انتظار میره که یک راه حل خیلی بهتر و جذاب تری
همیشه بگیم. انتظار نوآوری رو داریم از ناتی دو چون استعدادش رو دارن،
نوآوری هم نکنن با در بالاترین سطح کیفی
ارائه میدن. آره. چیزی که بوده رو قبلا راضی باشن ازشون.
دقیقا این از داستان لست آف آس و طراحی حالا پازل های محیطی و اینکه چجوری اینا رو توی محیط به شکلی قرار بدین که به عنوان بخش جدا و اضافه به نظر نرسن که فقط میخوان چالش بازی رو زیاد بکنن و تبدیل بشن به بخش از جریان اصلی گیم پلی. میخوایم در رابطه با یکی دیگه بازی انستادیو سونی صحبت بکنیم که شاید الان خیلی گیمرها از خاطرشون رفته باشه ولی از چند جهت خیلی بازی پر اهمیتی بودش، هم برای سونی و همین که کلن برای صنعت بازی چند تا اشتباه بزرگ رو نشون داده که اگه سازنده های دیگه هم بخوان تکرارش بکنن ولی تبعات زیادی براشون به همراه داره. بازی درایو کلاب رو میخواییم در بودش صحبت بکنیم.
آره.
و اینکه چرا شکست خوردش، یکی از بازی هایی بودش که فکر میکنم سال
2013 همراه با پرس کنفرانس آره PS4 که معرفی شد و ازش رو نمایی شد اونجا آنونس شدش و نشون داده شد که استودیو در از
ایولوشن
استودیوز هم روش کار میکنه، استودیویی که نسل پیشم سگانه موتور سونو ساخته بودش که خیلی بازی خوبی بودن برای زمان خودشون و نوآوری های جالبی هم داشتن، به خصوص موتور سونو یک زمان خودش هم لحاظ تکنیکال خیلی پروژه خفنی بود رو PS3، همین که این که محیط ها خراب می شدن در جریان اصلی همون ریسینگ چیزی بود که تا قبل از اون به این شکل حالا پیاده سازی نشده بود، بعدن هم سازنده دیگه هم ازش تاثیر گرفت، مثلا اسپید سکن حالا هرچند این قابلیت رو تحت کنترل گیمر را در آورده بود که بخوان محیط رو توش تغییر بدن و تخریبش بکنن، ولی خب ایده اولیه که در جریان بازی محیط تغییر بکنه و داینامیک باشه اولین بار توسط همین شکل امروزی و مدرنش توسط اِوولوشن و بازی موتورستون پیاده شدهش و راهو بالاخره سه عنوان ادامه دادن. زمانی هم که معرفی شد درایو کلاب خیلی انتظار داشتن که دوباره با یک بازی خیلی درست حسابی گنده روبرو بشیم، ولی در زمان انتشار مشکلات زیادی برای بازی به وجود اومدش. بعد از مدتی
قبل از انتشار اشاراتی به بدقولی سونی و ایولوشن هم داشته باشیم، چون بازیه یکم با تأخیر عرضه شد و خیلی انتظار نداشتن که این تأخیر با توجه به اینکه بازی هم تقریبا کامل به نظر میرسی تأخیر به وجود بیاد، ولی خب تأخیر به وجود اومد. بکنم دو مرحله بازی رو تأخیر زدن اگر اشتباه نکنم، دو مرحله یا بیشتر بازی رو تأخیر زدن و سونی هم پشتشون وایساد که بازی مثلا از لحاظ کیفی داره بهتر میشه و اینا، ولی خب بازی ها وقتی اومد دیدیم عملا قضیه یه چیز دیگه است. بازی موقع لانچ گرافیکشون چیزی نبود که همه انتظار داشتن، یکم اومده بود گرافیکش پایین، مشکلات بخش آنلاینش، کانکشن ایشوهاش خیلی اذیت میکرد، خیلی از گیمرها باعث شد که قسمت آنلاینش رو اصلا بیخیالش بشن و بازی نکنن. و از اون سمت هم ایولوشن قول داده بودش که زمان عرضه بازی برای کسایی که PSN پلاس دارن یه نسخه رایگان بازی عرضه بشه،
مثلا چه که... مایه پرولوگ GTA
آره دقیقا همونجوری
نسخه محدودترش،
آره بازی اصلی هست میتونید بازی کنید، فقط مپاش محدود، ماشیناش محدود، دیگه مثلا با بازی آشنا شید که
بایدون.
چند مدت گذشت
چون جدید هم بودش، آره. یه راهکار خوبی به نظر میرسید که از این میخوان استفاده بکنن که ترغیب بکنن گیمرهایی که بخرن بیشتر.
آره از این لحاظ هم که تا 2015 طول کشید تا این نسخه رایگان بیاد برای
خود بازی اکتبر 2014 اومدش، آره. ولی نسخه رایگان پلاسش
جولای 2015 اومده،
جولای 2015 در دسترس قرار گرفته بود و عملا دیگه
فاز خوابی
اصلا اون هدفی که دنبال میکردش اون نسخه رایگان دیگه اصلا درست پیاده نشدهش،
تا هر کی می‌خواست بخره خریده بود، هر کسی که بیخیال شده بود بیخیال شده بود.
این تأخیرا رو توضیح دادش جواد. یه بحث دیگه ای که خیلی تأثیر گذاشت روی این که بخواد حالا اونطوری که باید دیده نشه، اینو اول اشاره بکنم که درایو کلاب فروش 2 میلیون بوده، یعنی
خوب فروخته بود نسبت به زمانی که عرضه شده
بود، خوبی بودش چون خیلی رقم پایینی هم نیستش، رقم بالایی نیستش، رقم پایینی هم نیست برای آی پی جدید، ولی مسئله اصلی که وجود داره اینه که اولین داستانی که درایو کلاب درگیرش بود و فکر میکنم قبل از درایو کلاب قربانی این ماجرا بازی دیگه که اتفاق افتاد و براش نید فور اسپید شیفت بود،
آره.
بازیایی هم که تکلیفشون معلوم نیستش که چی ان دقیقاً،
آره.
آیا شبیه سازین، آیا بازی آرکیدین، شاید تنها بازی که تونستش از این ماجرا به خوبی فرار بکنه گرید بودش. دیدم گرید هرچند یه مقدار به سمت آرکید بیشتر قش کرده بودش، مخصوصا با اون قابلیت چیز میکردی بگ میآوردی
عقب عین تورایزن
بود، نه خود موتور
اسپورت هم داشت،
موتور اسپورت هم داشت، میتونستی برگردونه اینا و اینکه خود هندلینگ بازی و اضافه شدن مسابقات دریفت و اینا این بابا باعث شده بود که بازی بیش از حد به سمت آرکید قش بکنه، آه. و البته کمکش هم کرده بودش. مسئله که در رابطه با درایو کلاب اتفاق نیفتادش، هنوز هم که هنوز بخوای به یک نفر کامل توضیح بده که درایو کلاب چیه خیلی سخته، چون اصولا توی ژانر ریسینگ واقعا گیمرها دو دستن، یعنی یک دسته که آرکید بازی میکنن، نید فور اسپید و نمیدونم کرو و
هورایزن
این دست، حالا به جز هورایزن دست مزخرفات،
آه نه هورایزن بازی خوبیه،
هورایزن بازی خوب آرکید هم اصولا ما آرکید بعد هم نمیدن آرکید هم همه مزخرف شدن به جز حالا هورایزن، هورایزن هم تسه آرکید نید فور سپیدی نیستش،
فاز خودش رو دارم
دقیقا. و از طرفی هم خب یه سری هم که طرفدار شبیه سازان که معمولا هم وفادارتر هم به بازی های اینجان، طرفدار گرند توریزمو هم، طرفدار فورزا هم، یا این اواخر طرفدار پروژه کارز هم، قدیم
باز توکا ریس درایوین بود،
توکا خودش بعدن شد گرید دیگه،
آره توکا شد گرید
بود، بازم بازی های
کالی مکری بود،
بازی یکی دیگه هم زیادش بود،
پی سی خیلی زیاد بودش
و واقعا
سیمولیشن خفنی بودن،
سخت و خیلی
قشنگ مکانیک ماشین باید بود،
دقیقاً وحشتناک بود و پی سی مخصوصا می‌خواستم بازی کنم، ملت خیلی گزینه‌های زیادی داشتن، حالا باز الان کم شده، ولی خب سردمداراشون در حال حاضر گراند توریزمو و فورزا و پروژه کارز که من خودم خیلی شخصا پروژه کارز رو دوست دارم، برای اینکه کاملا چیزه، کاملا اصول سیمولیشن رو به بهترین شکل ممکن و با بالاترین سطح فنی ممکن ارائه داره میکنه. گرند توریزمو فورزا یه مقدار درگیر محدودیت هاردور و سخت افزار کنسولی هستن، ولی پروژه کارز اصلا اهمیت نداره برای این موضوع، رو پیستیش اصلا یه وضعیت وحشتناک جلوت بازی 12K ساپورت میکنه، یه همین کفایت کار رو میکنه. درایو کلاب این مسئله براش پیش اومد، نتونست خودش رو تو یکی از این دو دسته قرار بده و همین مسئله به نوعی گیمرها و مخاطبایی که به دنبال خرید بازی بودن رو دچار سردرگمی کرده بودش که حالا بازی که ما میخواییم بخریم آیا سیمولیشنه آیا
آرکیده.
کما این که لحاظ هندلینگ با یک مقدار
آرکید طوره
تمرین و اینا به سمت آرکید، خود بازی به سمت آرکید تمایل داره، با یک مقدار تمرین و اینکه چه ماشینی انتخاب بکنین که ایدئالتون باشه و بفهمین که چه جوری سیستم ترمز و گاز و
داستان رو بشناسین،
با اونا دیگه اوکی میشین و راحت‌تر میتونین بازی بکنین حالا به نسبت جی تی و فورزا. ولی خب میگم این ماجرا درش اتفاق افتادهش و اصلا این روکرد گیم طراحی گیم پلی هم روکرد سیمولیشنی بودهش، بازی که شما فقط به همینجوری ریس های مختلف میذاره جلوتون، برین ماشین آزاد کنید ریس بعدی رو برین و این داستان ها، عملا برای کسی که شبیه ساز باشه بازی راضی کننده نیستش، چون شبیه ساز نیستش بازی، و کسی که هم که آرکید بازی میکنه مطمئنا بود وضعیت فعلی که یا بعد دنیای اوپن وورلد در اختیارش بذاره، یه خط داستانی رو بذاره پیش روش
داستان ها، جنگولک بازی و داشته باشه،
جنگولری میخواد، کاملا جنریک بود ساختار پیشروی تو بازی و یه چیزی تو مایه های بازی مایه ها که دقیقاً همون چیزیه که تو بازی سیمولیشن می‌بینی.
یه جورایی میشه گفتش که درایو کلاب غالبش سیمولیشن بود توی بازی آرکید.
دقیقاً آره، یعنی از بیرون قضیه که نگاه بکنی بازی سیمولیشنه، ولی گیم پلی بازی آرکیده،
یعنی دوتا با هم یه تداخل پیدا کردن، بازی شخصیتی که می‌خواست پیدا کنه رو هیچ وقت پیدا نکرد، همینش هم خیلی ضربه زد، حالا با اینکه هم تو میگی فروشش هم خوب بوده، ولی هیچ وقت هیچ کدوم از گیمرها نتونستن کنار بیان که آقا این بازی آخرش چیه، من چجوری بازیش کنم.
وقتی یه دستاوردی که درایو کلاب داشتش تو این لاس به نظرم شاید اندک بازیایی بهش رسیده باشن تو ژانر ریسینگ، گرافیکشه.
آره
وحشتناک خوبه گرافیک بازی با آپدیت، بدون آپ نسخه خامش رو که اگه دیسک پی دستتون هست و دارید و اینا میتونید تست بکنید، یا بدون آپدیت برید تو بازی کلا که هیچ باز نیستش، یعنی نه بارون میتونه استفاده کنید نه شبش هست، هیچ چیزی
برف
نه برف هیچ چیزی
نداره، بازی نرماله
و کلا هم گرافیک پایین تر، ولی بازی آپدیت که میکنید یه چنگی که دانلود میکنید آپدیت میکنید وحشتناک بازی از لحاظ بصری، اصلا این چیز عشان میتونم بگم خارق العاده میشه،
انگار کوبیدن از نو ساختن
خیلی، یعنی من به هر کسی که گیمر نیست عکسای این گیم درایو کلاب رو نشون میدم، به خصوص از تو داخل کاکپیت بازی که مثلا بارون میاد این بفکون میزنه، این آب از این ور میره باد میزنه از شیشه بغل میره از فکش میفته، میبینید بازیه
یه چیز بازی است، اگه توی شب و موقع برف اومدن رانندگی نکردید تا حالا، دارید درایو کلوب بازی کنید توی حالت کاکپیت، قشنگ همون تجربه
وحشتناکه،
تجربه واقعیه قشنگ.
آره برف همجوری میزنه تو دوربین، خیلی چیز وحشتناک و البته واقعیه. در زمین باروناش هم همین مثلا وجود داره، بارونای بازی هم خیلی طبیعی طراحی شده قشنگ با جریان هوا.
یه سری مپاش هم اگه یادم بیاد حالت داینامیک تور داشتن، مثلا اول شروع میکردی ابری بود، یکم جور در میرفتی
بخورم میتونستی بذاری تو لبل ما
تنظیمات داشتش
که میتونی بذاری مثلا
آره
بره جلو تا مثلا شب بشه
بارون بیفته.
ولی خب مسئله که وجود داره اینه که در نهایت اتفاقات و حواشی منفی انقدر پیرامون درایو کلاب وجود داشت که حتی اون فروش 2 میلیونیه که در حد خودش هم خوب بود نتونستش راضی کننده ظاهر بشه و به خصوص در زمین نقدا خیلی با واکنش منفی روبرو شد. متاکریتیک بازی تا جایی که یادم 71 شد. ولی خب یه سری از وبسایت‌های گنده خیلی به بازی توپیده بودن با توجه به نسخه 1 بازی و دیفالتش رو تجربه کرده بودم. مثلا گیم اسپات یادم اون موقع به بازی 5 داده بودش، گفتم اولا هیچی نداشتش اون موقع دیگه بازی و همین مسئله بازی شده بودش که به مرور یک ترکیبی از ایده نامشخص که بازی چیه، آیا شبیه سازه، آیا آرکیده، یه لانچ خیلی بد و در ادامه اون پشتیبانی نشدن درست از طرف سونی، چون لحاظ محتوایی خیلی خوب پشتیبانی شد بازی، کلی براش ماشین و اینا اضافه شد، بعدا دوباره موتورا رو بایک رو اضافه کردن، یه جون دوباره ای دادش به جون تازه ای دادش به بازی.
عجیب بود این تصمیم سونی با توجه اینکه میدونستن با مدت زیادی جی تی نخواهند داشت.
آره.
و این بازی تنها برگ برنده شونه در مقابل مایکروسافت که از اون ور هر سال داره یه نسخه از فورزا رو میده.
دقیقاً میتونستن این ترکیبی که حالا مایکروسافت و فورزا موتور اسپورت و هورایزن داره و آرکید سیمولیشنش مونه قول تو با درایف کلاب و جی تی این کار انجام بدن. بعد تازه با مزیدیش اینه که نسخه ویارش هم باز به نسبت بازی ویار دیگه خوب بودش درایف کلاب.
من نمیتونم
آره تو که بازی هم جزو بکنی من بازی کردم به نظرم جزو بدی نبودش، یعنی در حد جی تی بودش.
من نشستم هدست عینکه چه کفتیه میذاری رو سرت گذاشتم و شروع کردیم خب گاز دادن گاز دادیم رسیدیم پیچ اول فرمون یه رفتم چپ دیدم مغزم رفت سمت راست واسه بودم من نمیتونم بازی کنم. قشنگ انگار تو هواپیما نشستیم اون فشار جی داره کلتو میکنه نمیشد کنار. ولی خیلی جالب بود واقعا، این رانندگی واقعی بود یه جوری.
یه مقدار مشکل رزولوشن هم
داره،
رزولوشن خود PSVR پایینه، خیلی پیکسلیت میشد بازی.
آره ولی واقعا تجربه متفاوتی بود. ولی درایو کلاب همیشه به همون درس میده که نگاه اول به بازی ها چه تأثیری داره. حتی بعدش هم بکوب بساز، اصلا برج خلیفه ازش در بیارم. دفعه اول که دیدنت بازی کلنگی بودی.
در نهایت هم خب استودیوی اِوولوشن تعطیل شدش و اون اعضای سابقش که باقی مونده بودن یه سریش رفتن آنراش رو ساختن که آنراش هم فروشش ناامید کننده بوده.
با اینکه به نظر میرسید
میگن که خیلی، من خودم بازی نکردم ولی آنراش رو خیلی ازش تعریف میکنم، میگن که یک بازیه که ریسینگ نیست، یه بازی اکشن تقریبا میشه گفت و ایده های خیلی بامزه‌ای توش داره. بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقی برای استودیو باقی مونده استودیو اِوولوشن میفته و چه بازیایی رو توسعه میدن. حیف شد چون الان استودیو ریسینگ ساز دیگه هم نداره سونی که بخواد مثلا روی هم درایو کلاب آی پیشو داره هم موتور استورم رو داره و خصوص موتور استورم میتونست خیلی گزینه خوبی باشه.
استعدادهای تلف شده
و از اون طرف خیلی کلا این نسل خیلی بی وفا بوده باز ژانر ریسینگ به جز فورزا عملا
اسپید درست حسابی که نداشتیم،
کروام که فاجعه بودن
دیرت
که شده ماشاءالله دارک سولز
دارک سولز جوله این لونگ میندازه
دیرت نیستش که دارک سولز گرید هم که نساخته چیز کدمسته یه کلن یه افان داریم هر سال که اونم دیگه واقعا حس میخواد هر سال تو بشینی هی افان بازی بکنی
چون پیستاش هم تغییر نمیکنه.
حالا مثلا بعضی موقع هر چند سال یه بود یه پیس میشه یه پیس اضافه میشه ولی این دیگه چه کاریه. مثلا من یادم افانه نمیدونم
اولین یا دومین افانی بود که کود مستر بعد از مدتی که افان دست سونی بود و پوکیده بود و نمیساختن بعد اینکه کود مستر ساختش
2012
نمیام یادم نیست میگم دقیق خاطرم نیستش الان من چشم میندازم
اصلا
قبل اومده بود دیگه. آره اولین یا دومین قسمت نسخه بودش که کود مستر ساختش گرفتم نشستم 14 فصل بازی کردم از لوتوس شروع کردم تا فراری رسیده بودم و فراری تپوتو قهرمان شدم بعد همه هم میرفتم یعنی دور تمرینی رو میرفتم بعد پیتلین هم چیز نمیگم پیتلین رو تنگ خط هم میرفتم بعد خود رئیس اصلی هم مال ماکسیموم دور نمیرفتم یادم مثلا 50 دور نمیزدم ولی مثلا 20 دور رو میزدم و اینکه 14 فصل هم بازی کردم جویده بودم بازی کلا بازی کد ریسینگ های کد مستر من نصف پیش خوردم همشون دیرتا رو که همه رو من دیرتا شودان هم تموم کرده بودم
من دیرتا رو خیلی دوست داشتم من قبل از اون مثلا توکار استرایبیم رو خیلی دوست داشتم اون بازی خیلی سختی هم بود اصلا رحم و مروت نداشت نابودت میکرد باشن بازیه
اینم از این
آره همین
برید راضی باشید یه بار دیگه نظر سنجی بهتون بگم بهترین بازی ساخته شده توسط استودیو تیتر به نظر شما چه اثریه هم تو کانال میتونین شرکت بکنین گزینه‌ای که ما قرار میدیم همین که تو سایت نظرتون رو بگین که چه بازی مد نظرتون بوده و اینکه چرا انتخابش کردین با جواد اینجا خدافظی میکنین
من دیگه من میکشین یا نباشم
پخونا خدافظی
میکنم امیدوارم که خوشتون اومده باشه راضی بوده باشید روزهای خوبی براتون آرزو میکنم ردت بخرید اتمن ردت بازی کنید راضی باشید ازتون خدافظی میکنم
بریم یه موزیک گوش بدیم میریم سراغ بخش آخر و کامنت ها رو یه مروری میکنیم خب بریم سراغ نظرسنجی هفته گذشته. ما هفته گذشته که چه از کام دو هفته پیش ازتون پرسیده بودیم در قسمت 63 بومون پادکست ویجی کست که چه بازی در سال 2018 بیشترین جایزه بهترین بازی سال را به خود اختصاص میدهد، که شما از آن 46% به گاد آف وار رای داده بودیم. من خودم انتظار داشتم رد دد رای بدیم ولی برای گاد آف وار رای دادم. 39% به رد دد ردمشن 2، 5% اسپایدرمن، 4% اساسین کرید آدیسه، 3% مانستر هانتر ورلد، 2% کال آف دیوتی بلک آپس 4، 1% فالوت 76 و 1% هم بتلفیلد 5. نظرسنجی این قسمت هم یک بار دیگه خدمتتون بگم که از نظر شما بهترین ساخته استودیو تیل تیل چه اثری و چه بازی بودش. ما حالا گزینه‌های مختلف هم بازی مختلف تیل تیل هم توی نظرسنجی کانال قرار میدیم، خودتون هم میتونید تو کامنت ها و نظرات بیاین توضیح بدین که چه بازی مد نظرتون بوده از میونه بازی های ساخته شده توسط تیل تیل و دلیل خودتونم بگیم برای اینکه چرا این انتخاب کردیم. کار نظراتو من مرور بکنم و صحبت بکنیم. سری خیلی تشکر کرده بودن این شماره، فکر کنم 50 خورده نزدیک 60 تا کامنت داریم. من دیگه تشکرها رو فقط اسم میبرم، دوستان عزیزی مثل کالیتو 7، دانیل بلزینسکی، حالا من و جلوتر میبینم تشکرهاشون رو میگم. دانیل بلزینسکی کامنتن آقا اصلا حالم گرفته شد، گفتیم بخش دوم اسپویلر گاد آف وار کلا ردش کردم رفت. جان عزیزتون دیگه از این حرکات نزنید، فقط دمتون گرم که تو بخش قبلش گفتید که اسپویل داره. آره دیگه موضوعی بود که می‌خواستیم بپردازیم ولی گفتیم که بگیم که اسپویل داره که وقت مشکلی پیش نیاد. کاور ام کامنتن عالی بود، بهترین قسمت با اختلاف تو چند شماره اخیر. داستان بقیه بازی رو همینطوری بررسی کنید، قبلا این کارو کردیم، خوب در آینده هم احتمال زیاد این کارو انجام خواهیم داد. کالیتو 7 در جوابشون گفتن که آقا برای اینکه کسی بخواد منتقد خوبی در زمینه گیم و همچنین کار در سایت مثلا ویجی مگ مثل گذاشتن خبر رو انجام بده، باید چه مهارت‌ها و ویژگی‌ها رو یاد بگیره. ممنون میشم شما که سال در این زمینه کار می‌کنید توضیح در این مورد بدید، مرسی. اولی مسئله‌ای که مهمه اینه که نگارش و تسلط خوبی داشته باشید به زبان فارسی، بعد از اون انگلیسی خیلی براتون مهمه که بتونید ترجمه بکنید، چون اکثر منابع اطلاعاتی و خبری ویدیو گیم کلا انگلیسی هست. و در نهایت اینکه باید علاقه هم داشته باشید به این موضوع. برای کار خبری این همین هاست، ولی برای خب نقد نوشتن و اینا باید یه مقدار مطالعه بیشتری بکنید، سبکار به درستی بشناسید، خصوصیات گیم های مختلف رو بتونید متوجه بشید. و اصولا تنها تفاوت اصلی که یک منتقد با یک گیمر معمولی داره در اینه که گیمر معمولی وقتی ازش میپرسید این بازی چطور بود، میگه خوب بود یا بد بود یا ضعیف بود یا معمولی بود یا هر چیزی، ولی منتقد خب میتونه دقیق به شما بگه که کجای بازی مشکل داشته، کجاش خوب بوده، به چه دلیلی این بد بوده یا خوب بوده و نکات دیگه. گفتن که آهایزی دوستان در رابطه با موزیک و اینا پرسیده بودن، که گفته بودن موزیک معرفی کنید تو ویج مک پلاس و اینا، که جوابم داده شد بهشون. خیلی حساسیت زیاده روی موزیک، همین که ما تو پادکست قرار میدیم دیگه کفایت میکنه. بیشتر از این بخواییم بپردازیم به این داستان ممکنه که مشکل ساز بشه، در نتیجه انتظار زیادی نداشته باشید در این زمینه. کاربر یه سری کامنت ها خب زمان داشته در رابطه با یه اوریجین و دموی فیفا و اینا که چرا نبود و این دوستانه صحبت شد، که اومد و خود بازی اصلی هم در حال حاضر موجوده با قیمت های زیبایی. سجاد وکیل کامنت دادن سلام، بازم توی این نظرسنجی نظرم به ردت است و گادافار. آقا برای رهایی از گرونی تخیلی الان من این کار دارم میکنم، بازی هایی که بخش زنگرشون اصل کاره و کرک میشن رو پیسی میزنم، حتما هم لازم نیست خودتون رو بکشن روی اکسترا اجراش کنین که افت فریم داشته باشه و این داستانا. و یه اکانت اصلی دارم برای پیس رو که اون رو جدا گذاشتم، فیفا و ردت و قبل گرونی شارژ داشت، پیش خرید کردم با دلار 7 تومن شارژ کردم، حرکت خوب کردین. و یه پلی معمولی از پسرخالم مفت خریدم 900 قبل گرونی، چون پول لازم بود میخواستم خودم بفروشمش که نکردم و الان دوتا دارم خوشبختانه. بر روی اون بازی اکانت حکی میریزم، آفلاین میزنم بره بازی ها رو، اکانت در میارم ازش، با اینکه ریسک نابودی پلی هست ولی تو این شرایط برای من خیلی میسرف، الان اسپایدرمن و گادافار و دیترویت و اینجوری شیک بازی کردم رفت، در ادامه هم این کار رو خواهم کرد، ولی برای بتل پنج و بازی هایی که سال دیگه خواهم اومد باید اصل بزنم بازی رو. واقعا هیچ برنامه خاصی ندارم چون $5 بیشتر ندارم تو اکانت و آقازاده‌ام نیستم زارتار شارژ کنم، مثل یکی از فرند لیستام که دیدم تو دو روز حدودن 3 تومن شارژ کرده بود، عکسش رو فرستاد برگام ریخاجی. گفتن که راستی اپل از محصولاتش هم که نمیتونیم بخریم و معرفی کرد و خدافظی کردن دیگه محصولات اپل. بای اپل، هلو جی ال ایکس، شاد باشید. کاربر گفتن که کاربر یوسف گفتن که نیم ساعت بریم از مترو 1 و 2 ریمستر شدهش میذاریمش تو برنامه، و گفتن که دیگر دوستان گفتن که برنامه‌ریزی کنید حتما بیشتر از گیم پلی Red Dead Redemption بریم، انشالله که فرصتش ایجاد بشه چون دیگه بازی رو ما پیش خرید کردیم داریم دیگه، هم روز اول میتونیم بازی کنیم. علی سپه کامنت دادن که دمتون گرم، پادکست عالی بود، برای اولین بار این هفته رفتم از این اکانت ها خریدم 120 اسپایدرمن بد نیست واقعا، البته الان مثلا فیفا رو میدم فکر کنم 400 تا 300 خورده این اکانت های اشتراکی تازه. امیدوارم فقط بد نشم. آقای طالبی یه سوال، با تشکر از سونی ای لاین، وقتی من بازی رو پچ نصب میکنم 4K جا میشه PS4 رو صدا موتور هواپیما میده. آها، به این تشکر کردن از سونی ایلا، واقعا احساس میکنم تو باند فرودگاه هم میخواستم ببینم واسه شما هم اینطوریه یا نه. آقای طالبی دیشب آیفون جدید هم معرفی شد. آن در باره کنسول، من کلن کنسول هم کم صدایه، ولی دیدم اینو که نرمه، یعنی من تا پلیستشن 4 معمولی جواب دیدم که صدا جتس میده ولی برای من صدا نمیداد. پروه من هم اونقدر صدا نمیده ولی صدا میفته بعضا رو بازی مختلف، ولی دستگاه دیگه هم دیدم که صدا میدن و چیز عجیب غریبی نیست. گفتم که آیدم دیشب آیفون جدیدم معرفی شد، 6.5 اینچ به همراه HDR10 و نرخ تصویر 120 هرتز به همراه بلندگو دالبی قوی‌تر و بهبود 50% عملکرد گرافیکی، دیگه بقیه مشخصات نیازی به توضیح نداره، هستن ما که نمیتونیم بخریم، ولی اپل رسما بازو من معذرت‌خواهی می‌کنم بخاطر صدا دیگه، ببخشید شما دیگه بقیه مشخصات نیازی به توضیح نداره، ما که نمیتونیم بخریم، ولی اپل رسما بازار گوشه گیمینگ رو از قبیل ریزر فون و گوشه گیمینگ ایسوس رو تعطیل کرد. من واقعا واسم سوال چرا کسی باید تو آمریکا باشه و گوشی دیگه ای بجز آیفون بخره، خدای پول به ما بده عقل به اونا. تو آمریکا خیلی میخرن آیفون. همین دوستمون که نه سجاد وکیلی کامنت دادن که سلام، دوباره الان که دارم اینو می‌نویسم بوده 10 دست فیفا 19 زدم، از تجربه خواستم بگم. اول اینکه تا شروع شد بازی گرافیکی بازی واقعا بهبود پیدا کرده بود، از اون حالت پلاستیکی و بیروح فیفا 18 خیلی بهتر شده بود. دوم اینکه این قسمت تاکتیک اضافه شده خوبه ولی جا بیفته برام. سوم اینکه گیم پلی بازی در نگاه اول که داشتم فکر می‌کردم تغییر نکرده، ولی چند دقیقه که گذشتم واقعا بازی سخت‌تر و گیم پلی بهتر از پیش شده، و چند دست که بازی کردم به این نتیجه رسیدم که گیم پلی خوب شده و حتی یک سری المان‌های خوب PS رو هم به راحت تا من احساس می‌کنم تو بازی، اگه بازی کنید دقت کنید می‌فهمید. دقیقاً همین مسئله است. چهارم اینکه انیمیشن‌های بازی خیلی بهتر شده و استایل هر بازیکن قشنگ پیدا شده. پنجم اینکه گزارشگر بازی رو دوست دارم، بالاخره بعد از این مدت تغییر کرد و خوب بود و توضیحات و حرفای گزارشگر جذب بازی رو خوب نشون میداد. ششم اینکه کورنرها و شوت‌های تخیلی شماره قبلی به خصوص کورنرها خوب شدن و همون شوت پشت محوطه رو باید دقیق و خوب بزنید تا گل شه، ولی وقتی گل شه خیلی خاص خوبی هم میده. این نظر من بود، دوستان که بازی کردن نظراتشون بگم. جواد در جوابشون گفتن فیفا لحاظ ریزکاری ها خیلی خوب شده، همین ریزکاری ها که شاید جزئی ازشون یاد کنیم بگیم خوب تأثیر ندارن، اما باعث شدن که خیلی بهتر 18 شده باشه. یه سر ارمان ها همونطور که گفتی از پس الگو برده کردن که باعث شده گیم پلی قابل درکتر باشه. دروازه‌بان ها خیلی خنگ هستن، پارسال هم تو دمو روز ریلیز همینجوری بود، بعد از اولین پچ درست شد. امیدوارم اینم درست بشه. گزارشگرم واقعا تغییر خوب بود و به نظرم اجباری، یکم فقط خنده‌دار گزارش میکنه، اسم بازیکنان رو خیلی خاص تلفظ میکنه و خندم میگیره. منم که در جوابشون گفتم که این گزارشگر مخصوص لیگ قهرمانان و احتمالا لیگ اروپا، بقیه مسابقات با هم گزارشگر معمولی بازی دنبال میشه. خود سرجاکی هم رجوع میشه، گفتم من این سانتراش رو جدیدن دوستم، سرعت توپی که سانت میشه کمتر شده و اصلا تخیلی 18 بهتر شده. گزارشگر من با علی کلاسیکو پیارسا که دقیقه 93 مسی گل زد و بازی بارسا پاریس که 6-1 شد. آره. محسن کامنت داده سلام، اول تشکر بکنیم که برخلاف جن بدقلی و تأخیر که قاعدتا از زمان فعالیت تو بازرگانی باید در شما نهادی نمیشد، خیلی منظم و سر موقع پادکست رو منتشر میکنم. آقا اون موقع به ما ربطی نداشت، ما سر وقت کارمون رو انجام میدادیم، دوستان مدیریتی مشکلات ایجاد میکردن. ثانیا اینکه تلاش شما برای تهیه بازی روز تولید آیتم ها به فتوای من حکم جهاد داره و خدا انشالله بهتون توان بده تا آخر سال تمام بازی ها رو پوشش بدید انشالله. در آخر هم پیشنهاد میکنم پادکست رو روی پلتفرم پادکست خان داخلی مثل ناملیک و شنوتو اگه اشتباه نکنم یا خارجی مثل کست باکس هم آپلود کنید و بچه‌ها رو هم تشویق کنید از اونجا دانلود کنن. برخی پادکست‌های تولید داخل الان آمار نزدیک 200,000 دانلود برای هر اپیزود دارن و کلی از روی تبلیغات درآمد دارن. میریم دنبالش ببینیم چجوریه. رپتورشو کامنت دادن که متأسفانه به عللی که در مورد قیمت زیاد بازی‌ها ذکر کردی الان دوباره فرنگ کپی و هکی برگشته، هرچند که من این باز چی آها گفتن که من ناراحت نیستم وقتی که ردشن میتونه قیمت برابر حقوق یک ماه داشته باشه، پس واقعا چاره ای نیست. ممنون که هستی، به امید روزای خوب. واقعا هم همین مسئله هستش. کارتیسانی کامنت دادم من تازه فهمیدم مجله بازی یعنی عجب مجله ای بود و چه وزنی داشت. یکی دو تا از نویسنده از جمله محمد طالبی و جواد محسنی که در همین ویجمک ترکوندن در اون حضور داشتن. اون موقع که نده درست حسابی نده شما نویسنده و منتقد در زمینه گیم میشه گفت خیلی کم بود، یکی عده جوون که میشه گفت همون همه الان منتقد من شدن استارت مجله رو زدن. الان برگردیم به عقب و با اون همه محدودیت از همه نوعش مالی و ارشادی و خط قرمز بودن گیم، این مجله میشه گفت واقعا موفق بود. حیف که در این مملکت نمیذاریم یک چیزی که موفق میشه و کارش میگیره ادامه پیدا کنه و عجوز شده سعی میشه صد راهش بشن و نمیذارن ادامه پیدا کنه. آقا نظر شما چطور دلایل موفق بازیگران در چی میبینید؟ بعد از این همه سال که میگذره بازم اسمش در بین جامعه گیم ایران هنوز زنده است و اگر به فرض ادامه پیدا میکرد ما همون تیم قوی به نظرتون چه جایگاهی الان داشت؟ گابی یوسف هم در جوابشون گفتن آره خدای بازنما جاش سریع اومد بالا، هنوزم پا برجاست. تیم یکی اصلی دلیل دلیلش خب تیم حرفه‌ای بود که پشت کار بودن، ولی خب مشکلات مختلفی گریبان مجله رو گرفتش و اصلا نمیتونست الان باشه، چون اصولا مجلات خیلی پر مخاطب ترش الان نمیتونن فروش داشته باشن و هزینه‌شون رو برگردونن چه برسونه به یک مجله گیم. مجلاتی هم که الان در حال حاضر فعالیت میکنن خب ساپورت مالیشون از جای دیگه‌ای و مطمئناً درآمدی ندارن اونقدر که بتونه حداقل هزینه های چاپ و این داستان ها رو پوشش بده یا هزینه های تحریریه رو و صفحه آرایی و چیزهای دیگه. در نتیجه الان کلن نمیتونست باشه مجله، ولی خب اون تیم تیم خیلی قوی بودش و حیف که از پتانسیلش در زمینه رسانه های اینترنتی به خوبی استفاده نشد و بعضی دوستان اصولا با تصمیماتی که گرفتن، حالا نمیخوام دقیق وارد ماجرا بشم، ولی همون وبسایتی هم که بود اپ بین بردن و دیگه خبری ازش نیست. کابر احسان کامنت دادن یه سوال داشتم ازتون، من همین الان نیم ساعت توم ریدر دیدم و می‌خواستم بپرسم با اینکه قیمت سقف فلک کشیده چطوری بازی رو می‌خرید و اینکه بگیم که سودم نکنین چجوری حداقل پول نگه داشتن سایت رو تضمین می‌کنین، چون سایت داشتن هم هزینه داره هم دردسر، مخصوصا یه سایت تخصصی گیم بازم خسته نشید میگم به مجموعه ویجیمه. مثلا در جوابشون گفتن اصولا ما هزینه ها رو همه رو در حال حاضر با توجه به این گرونی ها مجبوریم که از جیب پرداخت بکنیم و بازی ها رو هم خب میخریم و میفروشیم که ضرر کمتری بکنیم و همین که بتونیم از روی بازی واقعا بازی کنیم، نقدش رو بنویسیم یا ویدیوش رو بگیریم و از پناه به یوتیوب و نقد سایت های دیگه نبریم که ازشون استفاده کنیم. میگم دیدم که میگم احسان جانم تشکر کردم بابت این وضعیتی که ما داریم و داریم ادامه میدیم. کاربر احمد محمدی کامنت دادن سلام مجدد، گفتن سلام خسته نشو آقا جواد، عجب آقا جواد عزیز سوتی چیه داداش، شما تاج سری خیلی باحال بود این قسمت، ممنون بابت زحمات شما عزیزان. و در ادامه گفتم دوستان عزیز من بازیایی که نمیتونم خرید کنم اینطوری از دست نمیدم، میرم تو یوتیوب و فول واک ترو بازی مورد علاقه‌ام تماشا میکنم و کل بازی رو به روز مرور میکنم. حالا شما میرین نگاه میکنی بعضی نقد میکنن اینجوری. کامل گفته بودن این هفته قبل گفته بودن که به خاطر مناسبت هایی که حالا بودش جاش نبود که ما پادکست رو منتشر کنیم به واسطه اینکه حالا موسیقی داره و اینا، و این هفته مزاحمتون شدیم. کاربر سروش کامنت دادن پس به اون سوالی که در یک سالگی ویدیو مگه از بچه آها این برای قبل تره آها گفتن که نیما اس ای گفتن که آقای سلام آقای علیزاکی از تیم خارج شدن یا فعلا فعالیت نمی کنن. که مثلا گفتن که تیم خارج شدن و دیگه فعالیت نمیکنن و بچه‌ها برگشتن گفتن که بخاطر فیفا و این داستانا بودی که نه، و حالا یه بحثی هم شده که خودشون جواب خودشون دادن دیگه. کاربر سروش گفتن که پس به اون سوالی که در یک سالگی ویدیو مگه بچه‌ها پوزیت فکر کنید به نظر تو این تیم میتونه اینجوری بمونه یا نه، امیدوارم شما هم این شکل بمونید، ولی وقتی شخصی که از گیمینگ مگ مونده بود از تیم خارج شده که نگران کننده است، نه دلیل خاصی نداره، این اتفاقاتی که بالاخره میفته و اصولا این که همه بمونن چیز عجیبی میشه. سراغ کامنت های دیگه برم خدمتتون. بچه ها لینک گذاشتم برای افزایش تایم دیمو فیفا رو پی سی، اشتباه نکنم اصولا باید برای پی سی باشه، آره، و اینکه میتونین تایمش رو تا چقدر تا 30 دقیقه فکر میکنم افزایش بدید، آره اونم میتونه استفاده کن، لینکش رو گذاشتن تو کامنت ها. و اینجا بریم سراغ کاربر نیما، کامنت دادن که سلام، به نظر من خیلی خوب میشه اگه بحثای تخصصی تو ویدیو و پادکستاتون بیشتر بشه، مثلا در مورد انجین بازی، نوع ریتم داستان، کارگردانی هنری بازی ها و غیره موشکافانه تر صحبت کنیم، طوری که اگه یک بازیساز توجه داشته باشه تجربه ارزشمندی به دست بیاره و از یاد گرفتن لذت ببره، چون به نظر من هیچ چیز لذت بخش‌تر از یاد گرفتن نیست. واقعا راست میگین، یعنی اینکه این داستان متاسفانه یه جوی وجود داره که بازیسازهای ما خیلی فکر میکنن تافته جدا بافتن و علم از غیب بهشون رسیده و اینا، در نتیجه حتی از جریان اتفاقات روز صنعت بازی مثلا بهشون میگی فلان بازی که اصلا نمیدونه چیه، میگه دمپاییه چیه، اصلا نمیدونن در جریان روز دنیا چیزایی داره ساخته میشه، چه تکنیکایی پشتش استفاده میشه. این شما ما سعی کردیم به یکیشون بپردازیم که یک چیزی هم حالا گفته باشیم و یک نکاتی هم شاید جالب و کاربردی بتونیم ارائه کنیم که این کارم انجام بدیم. کاربر احمد گفتن که در جواب به این همین دوستمون گفتن که دقیقاً کاملا موافقم، بهتر آفتاپیک حذف بشه، جاش این مورد گنجانده نمیشه، آفتاپیک داره سایت هم کلیپ معرفی کتاب و فیلم و کافیه. تو آفتاپیک خیلی بحث لزومن اینا هم نیستش، خیلی موقع ما چیز معرفی نکردیم و بیشتر صحبت کردیم در رابطه با اتفاقات روز و اینا، این لزومی نداره، حالا همش میتونه در کنار هم باشه. گفتن که تهیه محتواش هم سرچ و ترجمه میخواد، البته به همین راحتی که سرچ و ترجمه میخواد که اگه میشد که همه انجام میدادن، میذاره پیچیده تر از این داستان هاست و همون پروسه پیدا کردنش خیلی کار سخت تر از اینه که سرچ و ترجمه میخواد، ولی با این حال ما نظراتتون رو لحاظ کردیم و توی این شماره پرداختیم به این موضوع. کالیزرنا در جوابشون گفتن که آفتابیک خوب و فانه و گفتن که عزیز کی از پادکست بازی سازی یاد گرفتی که ما دومیش باشیم، حاجی مگه کلاس درسه؟ گفتن که بازی سازی در خارج یک کار بسیار سخت و پیچیده و پرهزینه، به خاطر همین که بازی سازان خوب کمی در دنیا وجود داره، در ایران نمید نگاه کنه که حالا نمیخونم قهر میکنه یا از بیکاری بازی ساز میشه. احمد هم در جوابشون گفتن این هم درسته، به نظر میرسه همین فرمون میریم جلو، داشت آموزش انجین مرد فنی و دربارشون یوتیوب کن یا من محتوا برسونم به سایت، لطفا مشورت بدید، همه خوبا محتوا اگه میخواید برسونی، اگه دوست دارین به اون ایمیل سایت بفرستین، ما استفاده میکنیم، چرا که نه، اگه خوب باشه. کابل نیما هم گفتن که من تا به حال ایده‌های خوبی به نظرم رسیده، فقط نمیتونم اونا رو پیاده کنم، البته بخشای فان هم نباید کامل از بشه، یکی از خوبی پادکست همین بخشای فانشه. کابل سجان گفتن که آفتابیک به این خوبی، و دوستان دیگه هم گفتن که آفتابیک خودمونی و خوبه از بشه. کاربر هایزنبرگ گفتن که سلام، بالاخره بازی اسپایدرمن گرفتم و دارم بازی میکنم، البته اکانت صفیه 1 تا الان بازی حدود 60% کردم، به نظرم تجربه خوبی بوده، البته شنیدم که اکت آخر بازی از همه هیجان انگیزتره، با این حال تا اینجا هم برای یک فن اسپایدرمن به اندازه کافی نکات مثبتی داره، از کوله پشتی ها و اشیاء داخلشون تا پادکستای جی جی جی، به نظرم از لحاظ داستانی هم این چند فیلم اخیر اسپایدرمن بهتر 100%. در کل که راضی هستم. یه پیشنهادی هم به دوستان، به نظرم با توجه به قیمت و بهترین گزینه برای بازی کردن تک نفره اکانت های ظرفیت یک هست، چون هم قانونیه و در سری بند شدن رو نداره، هم قیمت مناسبی داره. برای مثال اسپایدرمن با از انتقال دیتا 100 تومن به علاوه تا زمانی که آنلاین نشه قفل نمیشه، پس میتونید به خیلی راحت به بدون عجله بازی کنید. میدونم که ایدئال نیست ولی مجبوریم دیگه. الان یه فروشگاه فیفا 19 رو به قیمت 1.5 میلیون میفروشه. راستی در مورد تعطیل شدن تیل تیل هم صحبت کنید که کردیم. ببخشید طولانی شد یا علی. بریم سراغ کامنت های دیگه. یه سری کامنت ها رو نمیخونم چون بحث شده توش کامنت داده یا میسم جواب داده و بحث ماین کردن از یعنی دوستان یوزرها بیان ماین کنن و به سایت یه چیزی برسن مطرح شده و نکات دیگه. 56 تا در مجموع کامنت داشتیم، یه سریش جواب داده شده دیگه، من به خاطر اینکه خیلی طولانی نشه نخوندم برات. نظر سنجی این هفته یه بار دیگه بهتون میگم، از نظر شما بهترین بازی ساخته شده توسط استودیو تیل تیل چه اثری بوده؟ مثل بازی خیلی قدیمی داشتن اونا رو در نظر نگرفتیم، سعی کردیم آثاری که روز سر بوده و بیشتر تجربه کردیم اونا رو قرار بدیم توی نظر سنجی. خب اگه چیزای دیگه هم مد نظرتون بوده میتونید برید و تو کامنت ها در رابطه باهاش توضیح بدید. مرسی که همراه ما بودید و قسمت 64ام پادکست ویجیکست از وبسایت ویجیمک.ir رو گوش دادید. تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. کامنت یادتون نره کامنت بدین و اینکه ما رو در شبکه‌های اجتماعی خودتون هم به اشتراک بذارید. ممنون و خدا نگهدارتون. Watch as it all breaks down here under the pressure.